سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع نماز مؤمنانه. جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. تقسیمی در شبهای گذشته عرض شد درباره ایمان، ایمان در قوس صعود و ایمان در قوس نزول. تعبیر بود که جلسات قبل به کار بردیم، یعنی ایمان از اون جهت که داره رشد میکنه بهش ایمان در قوس صعود گفته میشه، از اون جهت که محصول داره و بار داره ایمان در قوس نزول گفته میشه. ما دائما با ایمان مواجهیم، یا داریم کارهایی میکنیم که ایمانمون تقویت میشه یا داریم کارهایی میکنیم که ایمانمون ضعیف میشه، و هر وقت کاری کردیم که ایمانمون قوی شد اون وقت کار بعدی نتیجه اون ایمان قوی است، هر وقت کاری کردیم که ایمانمون ضعیف شد کار بعدی نتیجه اون ایمان ضعیفه. اگر قراره از نماز بحث بکنیم باید اول از ایمان حرف بزنیم، چون نماز خوب محصول ایمانه. اگر ما کاری کردیم به نماز به ایمانمون لطمه وارد کرد، اولین اثرش رو روی نمازمون میذاره. اگر کاری کردیم ایمانمون رو تقویت کرد، باز اولین اثرش رو روی نمازمون میذاره. نماز بد که نماز امثال بنده است محصول ایمان ضعیفه، نماز خوب که نماز امیرالمومنینه محصول ایمان قویه. آدمی که ایمان تمام وجودش را گرفته وقتی به نماز می ایسته از این نماز لذت میبره، با همه وجود احساس میکنه داره با خدا صحبت میکنه. ما خیلی حرف درباره حضور قلب نباید بزنیم، درباره ایمان باید بیشتر صحبت بکنیم. ما بیشتر باید خدا رو باور بکنیم تو وقتهای دیگه زندگیمون. ما وقتی در ساعات دیگر زندگیمون با خدا زندگی نمی کنیم نباید توقع داشته باشیم تو این 10 دقیقه که به نماز می ایستیم با خدا حرف بزنیم. این 10 دقیقه چکیده ساعات دیگر زندگی ماست. شاید چند شبی سالهای قبل با هم دیگه در این موضوع صحبت کردیم. نماز اساره ساعات ما، نماز چکیده حالات ماست. از غروب تا اذان صبح ما چکیده میشه، تو قالب این نماز صبح 2 رکعت در میاد. نماز یه آمپره، فقط نشون میده شما سرعت رو بالا ببری سرعت رو پایین بیاری، این آمپر کاری نیست. از اون نباید توقع داشت که سرعت رو بالا ببره، از اون نباید توقع داشت که سرعت رو پایین بیاره، او فقط حکایت میکنه از وضعیت. آمپر فقط حکایت از وضعیت میکنه، میگه الان وضعیت سرعت شما اینه، وضعیت بنزین شما اینه، وضعیت روغن و آب و اینها اینه. نماز آمپره، وضعیت ما رو نشون میده. نماز قرار نیست برای ما کاری بکنه، قرار نیست ما نماز بخوانیم که نمازمون ما رو بالا ببره. قرار است ما در ساعات دیگر بالا برویم، در حال بالا رفتن باشیم که تو نماز وارد شدیم احساس کنیم این بالا رفتن رو، این میشه معراج. قرار نیست من تو ساعات دیگه پایینم یه دفعه به نماز برسم بپرم بالا، نه، نماز فقط نشان میده که این ساعات قبلی رو چه شکلی گذروندی. نماز خودش خروجی ایمانه، نماز اثر ایمانه، نماز خوب محصول ایمانه، ایمان خوب ازش نماز خوب در میاد. ما هی باید نمازمون رو رصد کنیم. چرا؟ تا وضعیت ایمانمون رو رصد کنیم. ستون دینه دینت رو این بنا شده. وضعیت دینت رو میتونی بفهمی، وضعیت دینداری تو میتونی بفهمی. نمازت نشون میده چی کاره ای. چرا نشون میده چی کاره ای؟ چون ایمانت رو نشون میده، نشون میده چقدر باور داری، نشون میده چقدر باور کردی. من به نماز که می ایستم، الله اکبر رو که میگم، هر آنچه که باور درونم هست بیرون میریزه. الان تو نماز کسی نمیاد باور پیدا کنه. نماز برای این نیست که باور پیدا کنیم. نماز مقیاسیه برای اینکه باورهامون رو کشف کنیم. من تو این روزی که گذروندم چقدر باورمند بودم، چقدر مؤمنانه زندگی کردم، نماز من نشون میده. چقدر به غفلت گذروندم، نماز من نشون میده. نماز من چکیده ساعت منه، چکیده حالات منه. وقتی به غفلت گذروندم تو نمازم نمیتونم توجه داشته باشم. وقتی با توجه گذروندم تو نماز نمیتونم غفلت داشته باشم. محصولشه. لذا فرمود قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد افلح داره. شب گذشته عرض کردیم. جاهای دیگه میفرماید ایمان بیارید تا به فلاح برسید. دو مرحله ایمان داریم. یه مرحله قبل از فلاح، یه ایمان قبل از فلاح، یه ایمان بعد از فلاح. یه ایمانی که هنوز بروز پیدا نکرده، داره رشد میکنه، درختی که هنوز نهاله، داره رشد میکنه، یه درختی که حالا داره میوه میده. این فلاح اون حالت میوه دادنه. قد افلح المؤمنون، مؤمنین، این مؤمنینی که اینجا داره تو سوره مؤمنون میفرمان، مؤمنینی که به مرحله بروز رسیدن، به مرحله محصول رسیدن. نماز رو اینجا میذاره. نماز محصول این ایمانه. ایمانشو با چیزهای دیگه تقویت کرده، حالا داره نونشو کجا میخوره؟ تو نمازش ایمانشو تقویت کرد. چند وقت قبل توی شهری یه خانومی جلسه ای رو، جلسه اخلاقی داشتیم، شرکت کرده بودن. بعد این خانم مشاوره میکردن با بنده، گفتن که من خانم جوان با کمالات مؤمنه، گفتن که من همسری دارم، همسر من این آقای ما هم از جهت جسمی معلولیت دارن، هم اعتیاد دارن، هم اخلاق بد دارن، دست بزن و فوش و اینا دارن. من فکر کردم ایشون میخواد حرف از طلاق و اینها بزنه. گفتم که شما اینها رو دارید میگید برای طلاق، مشاوره طلاقه؟ گفت ابدا، من اصلا به طلاق فکر نمی کنم. گفتم خب پس برای چی دارید میپرسید؟ گفت میخوام راهکار به من بدید، من هی خودم رو تقویت بیشتر بکنم، از این رد شم، از این امتحان، از این بلا. من خود تعجب کردم. این دور زمونه دیگه، دور زمونه این نیست که آدم این حرفا رو بشنوه از یه دختر، از یه خانم دهه 60 مثلا. بعد ایشون گفت من اوایل خیلی برام سخت بود، خیلی به من فشار می اومد. بعد گفت حقوق شوهرم بسیار کمه. حالا مثلا اونجوری که یادم میگفت ما 500 هزار تومان درآمد داره، خرج اولیات زندگیمون نمیشه. حالا یه مردی هم اعتیاد داره، هم معلولیت جسمی داره، هم اونت معلولیت جسمی عیب نیست. میخوام عرض بکنم که اینها رو کنار هم که میذاری، این میخواد آدم تصور بکنه که خب این خانم دلش رو به چی خوش کرده. این حرفی که آدم زیاد میشنوه، تو زندگی با این دلمو به چی خوش کرده باشم. من برام سوال بود، برام تعجب بود، میخواستم ببینم این خانم دلش رو به چی خوش کرده. گفتم این از زیر زبونش بکشم بیرون، شما دلتو به چی خوش کردی؟ بعد دیدم که با زبون بی زبونی داره میگه دلمو به خدا خوش کرده. گفتم خب شما سختت نیست؟ گفت اوایل سخت بود، رفتم جلسات اخلاقی، هر چی جلسات اخلاقی بیشتر شرکت کردم حالم بهتر شد، این مصیبت و این بلا برای من سبکتر شد. بعد گفت حالا رو همسرم دارم اثر میذارم، کم کم جذبش کردم، جذب جلسات اخلاقی کردم، جذب کتابای اخلاقی کردم، او هم کم کم داره به راه میاد. جامعه رو با طلاق و بگیر و ببند و زندان و قانون و اینا نمیشه اداره کرد، جامعه رو با ایمان میشه اداره کرد. چرا یه سال با هم صحبت میکردیم جامعه با نماز درست میشه؟ چون نماز علامت ایمانه، جامعه با ایمان درست میشه، اونی که درست میکنه کارو پیش میبره ایمانه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خوشبخت رو، رضوان الله علیه. ایشون یه وقتی خدمتشون بودیم، محضرشون بودیم، انسان کم نظیر بود مرحوم آیت الله خوشبخت. فرموده بود من حرم امام رضا که میرم یه زیارت امین الله میخونم، تمام که میشه میشینم با حضرت حرف میزنیم تو حرم، اینه کار من. و گفته بود در جوانی یک شب خواب دیدم امیرالمومنین و حضرت شربت زعفران به من دادن، این شربت رو که خوردم خدا رو در تمام وجود خودم حس کردم، در ذرات وجود خودم حس کردم، از اون موقع حالات من عوض شد. یه وقتی کسی تو جلسه ازشون پرسید که آقا ما مشکلاتی داریم چیکار کنیم، ذکری بگید برای برطرف شدن مشکلات. معمولا دنبال این هستیم دیگه، چی بگم مشکله بره، میخوام صورت مسئله رو پاک کنیم. مثل که یه دانش آموز بیاد بگه آقا من چی بخونم، کجای کتاب رو بخونم که روز امتحان بتونم سوالا رو خط بزنم. آخه این شد سوال؟ این شد حرف؟ تو بگی من کجاها رو بخونم مهمتره، امتحان میاد، کجاها سوالش نمرش بیشتره اونجاها رو بخونم، نه اینکه من چیکار کنم این امتحانه بره، چیکار کنم سوالم نیاد، چیکار کنم سوال اگه اومد خطش بزنم. این که نشد سوال، این نشد حرف. چیکار بکنم بلد باشم بتونم جواب بدم؟ حرف اینه، اینو ببریم دنبالش. دانش آموز اینو میپرسه آقا کجاها مهمتره، کجاها بیشتر ازش میاد، کجاها نمره بیشتر داره، اینا رو به ما بگو. این بنده خدا از آیت الله خوشبخت پرسید که آقا ما چیکار بکنیم مشکلاتمون حل بشه، مثلا بره، مثلا این مشکله بره. پاسخشون خیلی بر من جالب بود. خب البته از کار، ادعیه، توسل اینها اثر داره. زیارت عاشورا، چله زیارت عاشورا، اون چله زیارت عاشورا که مرحوم طلای حق شناس می‌فرمودن، از چهارشنبه شروع میشه، 40 روز صدقه داده میشه با آداب خاصی که ایشون مطرح می‌فرمودن، این خیلی اثر داره. ایشون فرمود اگه کسی هم حاجت نگرفت، اگه مصلحتش نباشه تو همین 40 روز بهش حالی میکنن که مصلحتت نیست. از چیزهای عجیب و غریب این زیارت عاشورا که دستور ایشونه، مدل خاصیه دستور ایشون، اینها البته اثر داره، ولی اصل ماجرا چیز دیگه است. آدم نباید دنبال این باشه که صورت مسئله رو پاک بکنه، بحث اینه که ما چیکار بکنیم مسئله بتونیم حل کنیم. حل المسائل میخواد آدم. مرحوم آیت الله خوشبخت در جواب این آقا که گفت آقا من چیکار کنم مشکلات حل بشه، ایشون سه جمله فرمود، سه جمله تک خطی فرمود که گناه نکن ایمانت زیاد میشه، ایمانت که زیاد شد صبرت زیاد میشه، صبرت که زیاد شد از مشکلات رد میشی، از مشکلات گنده تر میشی. به جای اینکه مشکلات تو رو تو خودش حل کنه، تو مشکلات رو تو خودت حل میکنی. میگه این که چیزی نیست، تو بزرگ. ما مشکل اینه که ما از مشکلات کوچیکتریم، ما از مشکلات کوچیکتریم، برای همین شکست میخوریم. باید از مشکلات بزرگتر بشیم، ظرفم باید بزرگتر باشه، حالا یه گوشه هم یه چیزی باشه، آدم تو خودش حل میکنه. دریا هیچ وقت ناراحت میشه از این که یه بچه ای رو مثلا بچه کوچیکی اومده یه گوشه دریا مثلا بدون پوشک اینو رها کردن، دریا قصه میخوره از این، میگه بذار هر چی میخواد نجاست بریزه، من خودم حلش میکنم، مثلا تبدیل به آب میکنم. شما میدونید دیگه، بول اگه توی آب ریخته بشه، تو دریا، تو آب کور ریخته بشه، چه اتفاقی میفته؟ نجس میکنه؟ نه، اصلا خودش میشه آب، خودش متصل به آب میشه. آقا 5 لیتر بول ریختیم تو این دریا، خب میشه 5 لیتر آب، آب تو خودش حل میکنه، این اضافه به دریا میشه. خاصیت ظرف بزرگه، ظرف که کوچیک باشه یه قطره بول که میاد، آقا ما 50 لیتر آب داریم، یه قطره بول اومد همه رو نجس کرد. ظرف آب قلیل اینه دیگه، آب کور حل میکنه تو خودش، میگه که چیزی نیست، مثلا میخنده به مشکلا. اینو ببین مشکلات درگیری های اینو ببین میبینی درگیری چیه. این خاصیت چیه؟ ظرف و بزرگ میکنه؟ ایمانه. ایمان چطور شکل میگیره؟ این همون مرحلهی که اسمش گوشیم قوس سعود. یه سری کارا ایمانو میبره بالا، ایمانو تقویت میکنه. اصل ماجرا همونه که همه شوخی گرفتیم. جدیترین حرف همونه که همه شوخی گرفتیم. همین که اصلا دیگه لغلغه زبون شده، ترک گناه میگیم همجور دیگه دوره همیم. بابا ترک گناه جدیه. یه وقتی آدم یه جاهای گیر میکنه، یه گناهای یه معصیت های ریزه. فرمود توی موقعیتی قرار بگیری عصبانیت کنن، میخوای داد بزنی، میاد تا گلوت میرسه. چقدر این روایت قشنگی، چقدر ما به این روایت نیاز داریم. خشم میاد تا گلوتو میگیره، میخوای داد بزنی میخوری. این کارو که میکنی ملع الله قلبه الایمان، خدا دلش را لبریز از ایمان میکند. همین که قورت داد، فوش نداد، داد نزد، همه وجودش رو ایمان میگیره. بعد وای میسه به نماز، میگه من چرا من نماز لذت میبرم؟ جوری نبود، نمیدونه از کجاست. ایمان رو تقویت کردی. المؤمنون شدی؟ المؤمنون که بشی اتوماتیک الذین هم فی صلاتهم خاشعون هم میشی. اصلا مؤمن که بشی اصلا لازم نیست نمازت کار کنی، فقط بر رو ایمانت کار کنی. رو ایمانت که کار کنی نماز اتوماتیک خودش را میفته. نمیگه اینایی که مؤمنن باید خشوع داشته باشن، نمیگه اینایی که مؤمنن بعدن خشوع دارن، نمیگه اینایی که مؤمنن گاهی خشوع دارن. میگه مؤمن دائم خشوع داره. میدونی تو قرآن حضور قلبم نگفته، گفته خشوع. حالا در مورد انشاءالله دو سه شب دیگه میرسیم در مورد خشوع در نماز بحث میکنیم، که البته رمزی داره آیه سومه، به اون بعد برسیم که حالا خود خشوع چی میخواد. میخوام امشب یه اشارهی بهش بکنم. آیه سوم چیه؟ آیه اول قد افلح المؤمنون، آیه دوم الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آیه سوم والذین هم عن اللغو معرضون. مرحوم آیت الله العظما بهجت می‌فرمود که شرط رسیدن به خشوع در نماز همین آیه سومه، از لغو اعراض میکنه. لغو که ول کنه حضور قلب میاد، توجه میاد، خشوع میاد. در مورد لغو هم باید صحبت کنیم با هم مفصل. این پس شد تا آخر دهه ما این سه تا آیه. یک، ایمان. ایمان در قوس صعود، ایمان در قوس نزول. امشب ایمان در قوس صعود رو بحث میکنیم انشاءالله، فردا ایمان در قوس نزول رو بحث میکنیم انشاءالله، اگر تمام بشه از شب سوم بعدی که میشه شب پنجم انشاءالله وارد بحث خشوع میشیم. اگه خدا توفیق بده سه شب یا چهار شب در مورد خشوع بحث میکنیم، اگه برسیم انشاءالله شب یکی دو شب آخرم در مورد لغو بحث میکنیم. این طرح درس و طرح بحث ما بود. این شب ها در مورد چی میخواییم بحث بکنیم؟ همه هم بارش رو چیه؟ رو ایمانه، ایمان قوی. فرمود به این روایات باید، این روایات باید چی بگم؟ ابتلا که خب کمه بگم چیکارش کنیم روایاتو. این روایاتو باید نوشت با ابتلا، باید نوشت. این روایاتو باید خاند، این روایاتو باید خورد، نمیدونم چی بگیم. این روایات رو باید با جان، بر جان حک کرد. فرمود به یه نامحرمی میرسه، نگاه نمیکنه، وجودش لبریز از ایمان میشه، حلاوت ایمان رو همونجا میچشه. چقدر این روایات فوق العاده ایه. کجا نمازتو درست میکنه، کجا نمازتو خراب میکنه؟ اینقدر با نمازه ور نرو، نمازه خرابه چون تو خیابون دید زدی، این خراب کرده چون این اینستاگرام رفتی چرخیدی، چون چشه وله. نمازم شل میشه، لذت نمیبره، میفته عقب. من که از نماز لذت نمیبرم، باشه نیم ساعت دیگه، باشه دو ساعت دیگه، تا 7:30 وقت داریم. 7 میخونم. نماز حالا 10 دقیقه میخوام خمراست بشه. بعد هی نمازه هی فروکش میکنه، هی ایمان فروکش میکنه، نمازه فروکش میکنه، ایمان فروکش میکنه، به جای میرسه دیگه همه رو از دست میده. از اون ور ایمانه رو یه خورده هول میده، نمازه یه خورده هول پیدا میکنه، ولو تو نماز یه ثانیه احساس میکنه یه چیزی چشید، 5 ثانیه، 10 ثانیه، 1 دقیقه، 2 دقیقه، 1 نماز، 2 نماز، همینجور روش میکنه. اطلاع لزمه بهجت این تعبیر خیلی به کار میبردن، میفهمدن شیئن فشیئن، خورد خورد، آروم آروم، شیئن فشیئن، گاماس گاماس، گاماس گاماس و عربیش میشه شیئن فشیئن، آروم آروم میبینه هی داره اوضاع داره بهتر میشه، هی حاله داره خوب میشه. همین سوالی که تو محرم داریم شب به شب، در حالی که آدم گاهی با خودش میگه خب من شب اول دلتنگ محرم بودم، میرم یه عقده گلومو گرفته تخلیه میشم، شبای بعد دیگه حال ندارم، برعکس میشه. شب اول میای یکم زجه میزنی، میبینی آتیشت گور گرفت، شب دوم بیشتر داری میسوزی، شب به شب این آتیشه داره گور میگیره، بعد گور میگیره اثرشو میذاره روی نالت، بعد ناله که میزنی باز آتیشه گور میگیره. رابطه رو میبینی؟ رابطه ایمان و عمل صالح این شکلیه. یه عمل انجام میده باور میاد، باور که اومد باوره میگه من باز عمل میخوام، باز عمل انجام میده یه باور بالاتر میاد، باور بالاتر باز میگه من عمل میخوام، باز عمل انجام میده باور بالاتر میاد. همین سوالی که تو محرم ما داریم، یه قدم برای امام حسین برمیداری عشقت بیشتر میشه، محبتت بیشتر میشه، محبت بیشتر شد میخوای 2 قدم برداری، 2 قدم برمیداری محبت بیشتر میشه، میخوای 3 قدم برداری. اینجوری نیست آقا، رابطه علاقه و عمل، رابطه باور و عمل این شکلیه. یه کار کوچیکو آقا میخوایم نمازمون خوب بشه، رفقا عزیزان من نمازمون میخوایم خوب بشه، همین الان یه تصمیم بگیریم یه کاری رو، حالا یا بذاریم کنار یا انجام بدیم، عوض میکنه اصلا حالاتی میاره، تصمیمش آدمو به هم میریزه، تصمیمش نیت میکنه که من دیگه این کارو نمیکنم. ابو بصیر پیرمرد بود، نابینا بود، در کوفه قرآن درس میداد، پناه بر خدا، چقدر بعضی روایات تن آدمو میلرزونه، من روایات هر وقت میگم با یه شرمندگی میگم، تو کوفه قرآن درس میداد، بعد توی یه مسجدی به یه پیرزنی، به یه دختر جوانی، حالا نمیدونم پیرزن بوده نگفتن سن و سالشون، نگفتن زنی، با یک زنی داشت به اون خانم قرآن درس میداد، یه بار شوخی کرد با این خانم، یه شوخی معمولی، شوخی خاصی هم نبود، گفتن و خندیده، اومد مدینه خدمت امام صادق علیه السلام، تا نشست حضرت فرمودن که بعضی ها فکر میکنن اگه توی مسجدی باشن به یه کسی دارن قرآن درس میدن با اون خانم شوخی کنن ما با خبر نمیشیم. ابو بصیر میگه من سریش هستم خبردار شد آقا دارن چیو میگن، گفت عبامو کشیدم رو صورتم، خجالت کشیدم، استحییتو، خجالت کشیدم، عبامو کشیدم رو صورتم، تو دلم گفتم چه غلطی کردم، همینو که گفتم حضرت فرمودن حالا خوب شد، رفت اثرش، رفت پاک شد. تصمیم اینه، تصمیم میگیره دیگه این کارو نمیکنم، نورانیتش میاد، نورانیت اومد حالش میاد، حالش خوب بشه. اینقدر سریه تو عالم، ما فکر میکنیم 10 سال طول میکشه، 10 دقیقه طول میکشه، اصلا این نیست، یه ثانیه یه کسر از ثانیه است، آدم با کسری از ثانیه میره بهش، با کسری از ثانیه میاد جهنم، یه لحظه است، یه برقه، یه نوره میزنه همه وجودتو میگیره، یه آتیش شهوت میزنه همه وجودو میسوزونه، یه لحظه تمام میکنه، یه لحظه هوس میکنه، یه لحظه باور میکنه، یه لحظه باور میکنه، یه لحظه باور میکنه. ابو حمزه سومالی این روایت رو نقل کرد، از امام سجاد علیه السلام از فرمونن در جزیره ای تخت پاره ای رو، جوانی بود، پسر جوانی بود، دید یه تخت پاره ای داره میاد سمت ساحل، دوید رفتی روی این تخت پاره ای، کسیه، یه زن فوق‌العاده زیباییست، این در کتاب شریف کافی این روایت نقل شده، دید یه زن فوق‌العاده زیباییست، به اون نگاه کرد، گفت یا للعجب، تو جنی، پری، انسانی، تو چی هستی؟ گفت من انسانم. گفت چرا انقدر تو زیبایی؟ اینجا چه کار میکنی؟ گفت بابا ما یه قایقی بودیم، داشتیم همه با هم میرفتیم، قایق ما غرق شد، آب تمام لباس منو برد، در نهایت زیبایی بود. این پسر جوان تا اینو دید دست این دختر رو، دست این زن رو گرفت که طمع کنه، گناهی بکنه. تو روایت داره تا دست این زن رو گرفت، دید این تن این زن شروع کرد لرزیدن. گفت چرا میلرزی؟ خیلی روایت لطیفه، خیلی قشنگه. گفت چرا میلرزی؟ گفت اون یکی دستش رو اینجوری گرفت به بالا اشاره کرد، گفت از خدا میترسم. گفت کسی اینجا نیست، منم تنها. گفت از خدا میترسم، او داره نگاه میکنه. گفت اینو که گفت یه لحظه این باور جرقه زد تو وجود این پسر بچه، این پسر جوان. دستشو انداخت، گفت پس من چی بگم؟ تو بابت گناه نکرده، خطایی نکردی، اینجور ترسیدی، لرزیدی، من خطاکار چی بگم؟ سرشو انداخت پایین اومد بره. حالا فضای جزیره چطور بود؟ یه زاهدی اونجا بود، حالا نمیدونم، شاید این اومده بود اونجا تنهایی عبادت بکنه، راهبی بود، زاهدی بود، صاحب مقامات معنوی بود. اومد بغل این راهب، رسید، سلام علیک کرد، با هم راه افتادن برن تا دم منزل. این راهب گفت چقدر هوا گرمه، ای کاش یه ابری بالا سرمون بود. بعد این راهب گفت من دعا میکنم خدا یه ابری بفرسته، تو آمین بگو. گفت خیلی خوب. دعا کرد اون جوان، آمین گفت، دیدن یه ابری اومد بالا سر اینا. اینا همینجور که حرکت، این روایته، افسانه نیست، روایته، همینجور که حرکت کردن این اب بالا سر اینا حرکت کرد. این جوان گفت من که لیاقت ندارم، خدا برای تو اب فرستاد به دعای تو. گفت سر دوراهی رسیدن، اینا از هم دیگه خداحافظی کردن، جدا شدن. این جوان اینوری رفت، اون راهب اونوری رفت، دیدن این اب بالا سر این جوان رفت، راهب افتاد به گریه، گفت خدا اب رو برای تو فرستاده بود، چی کار کردی؟ گفت هیچ، یه لحظه یه برقی تو دلم زد، گفتم خدایا شرمنده. گفت تو از من جلو افتادی، این همه من عبادت کردم، یه لحظه برق میزنه وجودشو میگیره، ایمان این شکلیه، یه لحظه باورش میشه. امام حسین رو گاهی آدم اینجوری میره ها، یه لحظه باورش میاد، یه لحظه یه غم عجیب و عمیقی وجود آدمو میگیره، بعد دیگه اگه اونو بتونی نگه داری نونه تو روغنه. این که میاد الان عمل میخواد، یه وقت این آه میاد، این درده میاد، دوست داری آه بکشی، دیدی؟ عجیبه، تو روایت سفارش کرده آه بکشید تو مجلس روزه، گاهی گریه کن، گاهی زجه بزن، گاهی آه بکش. نفس المحموم لظلمنا تسبیح، فرمود آه که میکشه برای ما، خدا براش تسبیح مینویسه. اینو میبینی؟ این تسبیح. حالا خاصیت تسبیح چیه؟ تو مجلس روزه آه میکشی، نفس میزنی، خاصیت تسبیح چیه؟ فرمود حضرت یونس رو خدا تو شکم نهنگ انداخت. آیه قرآنه، خیلی عجیبه، نهنگ دل دریا، پیغمبر خدا 40 روز پیغمبر خدا تو شکم نهنگ باشه. آیه قرآن فرمود فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. اگه یونس اهل تسبیح نبود تا قیامت تو شکم نهنگ نگهش می‌داشتیم. چی نجاتش داد؟ تسبیح. حالا این تسبیح و من و تو می‌خوایم نجات پیدا کنیم، تسبیح و کجا به من و تو میدن؟ گو آه بکش تو مجلس حسین برای تسبیح می‌نویسه. تسبیح داشت یونس، از شکم نهنگ نجاتش دادن. تسبیح کن، از شکم نهنگت نجاتت میدن. از شکم نهنگت با تسبیح نجاتت میده. هر کدوم از ما یه نهنگی داریم دیگه، گرفتار شدیم دیگه، اسیر شدیم دیگه، اسیر یه چیزی هستیم. کی از این اسیری در میایم؟ وقتی اهل تسبیح بشیم. کی اهل تسبیح میشیم؟ تو فقط تو مجلس حسین بگو آها این تسبیح، از شکم نهنگ نجات پیدا کن. همین این وقتی میاد، نخور این آه تو، فرو نده، بیرون بده، این آتیش تو بیشتر میکنه. میبینی زیارت هر سری که میری آتیشت بیشتر میشه، دیدی؟ اصلا زیارت برای نیست که آتیشت خاموش بشه. کسی زیارت میره که آتیشش خاموش بشه؟ آدم زیارت میره که آتیشش داغتر بشه. ما نماز نمیخونیم که آتیشمون خاموش بشه، نماز میخونیم آتیشمون داغتر بشه. آتیش رو نگه حفظ کردیم، به دست آوردیم، تو نماز میخوایم گور بگیره. این عشق ابو عبدالله رو تو مجلس نگه داشتیم، گرفتیم. این دیگه دهه اول محرم که اومده مثل اسفند روی آتیشه. میگه حسین من هیئت اومدم دیگه، فقط مونده زیارت، دیگه نمیتونم، من اربعین باید بیام، روزمو رفتم، آتیشم اومده. میبینی این شبا بیقرار اربعین میشی. چرا؟ روزتو بگی. میگه اصلا روزه که میام بیقرار میشم. بعد میره میاد سال بعد آتیشش بیشتره، میگه پارسال تازه اولین بار بود رفتم کربلا اربعین. دیدی رفیقاتو یا نه؟ میگه خب تو که کربلا تو رفتی، پارسال اگه داد میزدی امسال نباید داد بزنی، تو که کربلا تو رفتی. گو پارسال داد میزدم کربلا نرفته بودم، امسال کربلا رفتم، میخوام جون بدم تو روزه. اینجوری آتیش همینجور گار میگیره. بعد دیگه به یه جاهایی میرسه سر به فلک میذاره، اصلا آدم دیگه نمیتونه زندگی کنه. اصلا این آدم هایی که بعضی ها فهم میکنن اینا دیوونن، سر و صورت جولیده، اصلا در به داغون، این نگاش میکنن میگه تو چی کاره ای؟ کی؟ اصلا نمیفهمه، اصلا در باش صحبت میکنن نمیفهم. معلوم جعفر آقای مجتهدی این شکلی بود، رضوان الله علیه، تو حالاتشون هست، سر سفره میشه، سر سفره افطار آب میریختن براش، نگاه میکرد میگفت ای آب حسین، میگفت تا سحر نگاه میکرد گریه میکرد، میگفتن بابا افطار کن، فقط گریه میکرد، میگفتن لااقل سحری فردا تو بخور. میشه آدم اینجوری بشه؟ اصلا باورتون میشه کسی اینجوری بشه؟ امام سجاد هم اینجوری بود دیگه، بیقرار میشه اصلا آدم. یه چیزیه ابا عبدالله، عشقش یه چیز خاصیه، یه طعم خاصی داره، طعمش با همه فرق میکنه. باید آدم بچشه، وقتی چشیدی هم باید خرج کنی. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. قماربازار رو دیدی؟ یه بار مزه قمار میاد زیر زبونش دیگه ول نمیکنه. بابا تو 100 میلیون بردی ول کن، من میخوام 200 میلیون ببرم. خونهشو میذاره، زندگیشو میذاره، ماشینشو میذاره، فرششو میذاره. مزه قمار این شکلیه، یه بار بچشه دیگه ول نمیکنه. تو با امام حسین قمار کردی؟ یه آتیشی تو محرم بندازه تو وجودت، بعد در به در هر شب بشینی گریه کنی، میگه یه بار دیگه اون آتیشه رو بنداز، یه بار دیگه، یه بار خیلی سوختم، یه بار دیگه میشه آتیشو بندازی. یه سال در به درت میکنه، یه بار دیگه آتیشو میندازه. دو سال آتیش تو وجودت گر گرفته، هی خودتو به در و دیوار میزنی، بازم میخوام، بازم میخوام، زدنی 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 بیشتر. یه گوشه چشم، یه نگاه، یه رخ به من بده. این حالات عرفاست. تو نماز اونجوره، تو زیارت اینجوره. خیلی نشبیه همه، نماز و زیارت از جنس همه. واسه همین نماز هم اگه کسی میخواد قوی بکنه، راهش از زیارت کمک بگیره. تو روایت فرمود نماز میخوای بخونی، الله اکبر میخوای بگی، یکی از ما اهل بیت رو روبروی خودت تصور کن، احساس کن ما داریم نگاهت میکنیم، بعد نماز بخون. اصلا ما رو با روزه دارن تربیت میکنن، نمازمون هم با روزه دارن درست میکنن. ایمان دیگه، ما ایمانمون نسبت به اهل بیت معمولا زودتر شکل میگیره تا نسبت به خدا، درسته؟ عشقمون نسبت به اهل بیت زودتر پیدا میشه، به وجود میاد تا عشق نسبت به خدا. خدا هم همینو خواسته، گفته همونو بگیر بیا. همین آتیشی که تو محرم تو هیئت افتاد تو دلت، ول نکنی ها، من با این کار دارم. آتیشو من انداختم بکشم سمت خودم. این آتیشو ببر تو نمازت، این آتیشو ببر تو خونت، این آتیشو ببر تو محل کارت. من دیده بودم آدم های باصفا داشت کار میکرد، مثلا توی آشپزخونه نشسته بود داشت مثلا سیب زمینی خورد میکرد، این همجور زیر لب هی دم گرفت، دم گرفت، دم گرفت. از این آدم های باحال، از این آدم های امام حسین چشیده، امام حسین چشیده کمه، امام حسین دیده کمه. از این امام حسین چشیده ها، از رفقای عزیز و نزدیک ما، جایی بودیم با هم تو آشپزخونه نشسته بود، دیدم همینجور داره کار میکنه و اینا، زیر لب دم گرفت، دم گرفت، دم گرفت، دیگه هی میخون خودشو میزد، میخون خودشو میزد. بود تو داشتی کار میگردی، این آتیشه اینجوریه، وسط کارت یه دفعه میاد نمیده، همه چیز زندگی تو میرزه به هم، بیقرارت میاد، اصلا قید همه چی میزنی. امام صادق علیه السلام به مسمع کردین فرمود که مسمع، نسبت به ما اهل بیت چه حسی داری؟ نسبت به جدم ابا عبدالله الحسین چه حسی داری؟ گفت آقا همینقدر بهتون بگم، هر وقت یادش میفتم اش جاری میشه. یادت شب اول چی گفتم؟ لا یذکره مؤمنون الا بکا. فرمود نشونه مؤمن اینه. میخوای ببینی مؤمنی؟ ببین اسم حسین میاد اشک جاری میشه یا نه. این علامت ایمانه. دو جا ایمانتو تشخیص بده، یکی تو نماز ببین خشوع داری یا نه، یکی وقتی حسین اسمش میاد ببین اشک جاری میشه یا نه. این معمولا زودتر هم میاد، این اگه اومد قدرشو بدون، باهاش اون یکی هم بخوا. حضرت فرمودن مسمع، نسبت به ما اهل بیت چطوری؟ گفت آقا جان یه جوری هستم، هر وقت یاد جد شما ابا عبدالله الحسین میفتم اشکم جاری میشه. این تیکه روایت رو من خیلی دوست دارم. تو کامل و زیارات برگشت به امام صادق گفت آقا جان گاهی سر سفره نشستم دارم غذا میخورم، یه دفعه یاد جد شما سید الشهدا میفتم، انقدر اشک میریزم غذام خراب میشه، پا میشم میرم. حضرت نوین چی فرمودن؟ فرمودن مسمع، بذار بهت بشارت بدم، موقع جون دادن جدم ابا عبدالله یه جوری بغلت میکنه، همه درد و غم عالم از دلت بیرون، یه خونکی احساس میکنی اون لحظه، هرچی داغ عشق بوده از وجودت در میاد. بعد فهمون تازه این اول کاره، روحتو میگیرن، تحویل میگیرن، پدرم امیرالمومنین، مادرم فاطمه زهرا روحتو رو تحویل میگیرن تو برزخ تا قیامت، هوا تو دارن، قیامت کنار حوض کوثر واردت میکنن، این عشقایی که ریختی اونجا برات میشه شراب جام کوثر، امیرالمومنین جدم به تو جام بهشتی میده. روایتش مفصله، هیچی دیگه امام صادق نپرسید ازش، صدقه میدی، خمس میدی، اصلا با اینا کار نش. فهمو اسم جدم میاد چیکار میکنی؟ گفت انقدر عشق میریزم اصلا زندگی مختل میشه. فهمو همین تو با مایی، تو با مایی، از خونه مایی، از جنس مایی، همین. بقیه بازیه. ببین صدقه، خمس، زکات، حج، همه اینا برای اینه که ایمان تقویت بشه. من 20 آیه قرآن آورده بودم امشب براتون بخونم، فرصت نیست. میگه من بهت میگم شراب نخور، بخاطر اینکه ایمان تقویت بشه. بهت میگم با همسرت خوب باش، حقشو بده به خاطر اینکه ایمانت تقویت بشه. بهت میگم حج برو به خاطر اینکه ایمان پیدا کنی. بهت میگم زکات بده، خمس بده، صدقه بده به خاطر اینکه ایمان پیدا کنی. ایمان پیدا کنی که چی بشه؟ بیا اینجا مزه حسین رو بچشی بفهمی عالم چه خبره. مزه حسین چشیده باشی تازه میفهمی اصلا لذت اینه. کی میگه لذت؟ لذت چیه تو این دنیا؟ بگذاریم، امشب یه جای مهمی میخواییم بریم، مگه نه؟ شب سومه، در خونه یه حسین چشیده میخواییم بریم. میگم با همه وجودش حسین رو چشیده، خاص چشیده. می حسین چشیده ها عجیب غریبن دیگه، یه دفعه بهونه میگیرن ول نمیکنن. خدا نکنه یه حسین چشیده بهونه بگیر، بگه من کربلا میخوام. حسین چشیده اینجوری ها، بگه من کربلا میخوام، تا شب نشده بلیتشو میگیره میره. نه اینجوری که اینجوری میچشن مزه میچشن این شکلی میشه. حالا مخصوصا دخترم باشه، 3 ساله هم باشه، بابایی هم باشه، زخمی هم باشه، رنجورم باشه، کبودم باشه، سیلی خوردم باشه، غم دیده باشه، مبتلا به فراق شده باشه، مسخرش کرده باشن، تو شهر چرخونده باشه، این دیگه اگه بیتابی کنه بعد جور بیتابی میکنه. نه اصلا اگه محال بخواد، امر محالی رو اگه بخواد، خدا براش شدنی میکنه. اینجوری هم یه سری هم هست، نمیدونم چیه. حضرت ابراهیم 2 تا بچه داشت، خبر داری؟ تو پیری بچه دار شد حضرت ابراهیم، 100 و خورده سال بود. خدا اول اسماعیل رو بهش داد، بعد باز چند سال بعد خدا اسحاق رو بهش داد، خیلی پیر بود. روایت داره امام صادق فرمود ابراهیم علیه السلام سال آخر عمرش گفت خدایا من دارم از دنیا میرم، 2 تا پسر فقط دارم، من که دختر ندارم، من گریه کن ندارم بعد از مرگم. گفت خدا سال آخر و عمرش بهش دختر کوچیک، حالا مثلا دختر 1-2 ساله مگه چه گریه کنی میتونه باشه؟ خدا بهش دختر داد گریه کن داشته باشه، من که رفتم یه دختری باشه ذکر منو بگیره، اسم بابا تو خونه باشه. حضرت ابراهیم بود. تازه حضرت ابراهیم ودای اونجوری هم نکرد با بچه ها که دم در خیمه اینا همه دور بابا رو بگیرن، پای اسب و صف بگیرن. لا اله الا الله. دختر بچه است دیگه، بهونه میگیره دیگه، میگه من بابا میخوام، من دلم برای بابام تعیین شده، من کار ندارم. لا اله الا الله. بعد حسین رو ببین، ببین عظمت رو ببین، میگه تو واقعا تشنه ای؟ ببین به من و تو هم داره میگه، میگه واقعا تشنه ای؟ من میرسونم، خودمو بهت میرسونم. شده با تشت طلا نصف شب بیام تو خرابه کنارت، خودمو بهت میرسونم. تو واقعا تشنه ای؟ تو واقعا طالبی؟ من خودمو میرسونم، از سر نی خودمو میکشم پایین، میام توی تشت، میام تو بغلت، میام تو آغوشت. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني السلام على المرسل وعلى علي بن المرسل وعلى أولاد بعد تقریبا 30 سال یعقوب پیغمبر یوسفش رو دید، شنیدی ماجرا رو، خبر داری عزیز مصر شده یوسف. روایت داره همین که یعقوب یوسف رو دید در آغوش کشید، پسرش بزرگ شده، رشید شده، عزیز مصر شده. اول سالی که ازش پرسیدیم بود پسرم شنیدم تو چاه انداختن، فقط به من بگو جایی زخم شد یا نه. دخترم به من بگو وقتی از روی ناقه افتادی چه جایی از بدنت کبود شد، به من بگو وقتی زجر ملعون دستش رو روی تو بالا بود، اون دست بزرگ روی صورت بچه یه کوچیک دندون شیری داره، دندون شیری حساسه، با کمترین ضربه از جا کنده میشه. بابا به من بگو حال دندونات چطوره.